سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 9. باشه، اعتراف میکنم که شما باحالترین و مهربونترین کسی هستید که توی زندگیم دیدم، ولی بعدش به بابا بزرگم نگفتید که کار شما نبوده؟ آمد، خودش میدانست که کار من نبوده، چون من آن روز از ترس امتحان ریاضی مدرسه نرفته بودم، بماند که با معلمش هم مشکل داشتم. کلن ریاضی درسی نبود که به آن بخندیم و از اون لذت ببریم. همیشه درسمون عقب بود و در این حال از همه هم جلوتر بودیم. به قول خودمان مفت بود. از آن درس هایی بود که هیچ جا کارایی نداشت جز در مدرسه ی خانم اسمیت. روز بعد از امتحان ریاضی به مدرسه رفتم. درست یادمه که زنگ سوم بود و بچه ها همگی سر کلاس بودن. بنده زنگ سوم به مدرسه رفتم و زنگ تفریح سوم، یعنی نیم ساعت بعد از مدرسه رفتنم، از اونجا اخراج شدم. خلاف آن چیزی که تصور می کردم، آمدو در نبود من به اعضای گروه هم احترام گذاشت و با آنها مثل اعضای گروه خودش رفتار می کرد. اینجا بود که فهمیدم هر دستی که بدهی همان دست پس می گیری و این احترام است که احترام می آورد. اما امروز در پیرو سخنان نوه آمدو به این نتیجه رسیدم که احترام بی احترامی می آورد. دستی به ریشش می کشد. جالب است. حق با شماست عمو فرانکلین. کاش فرصت داشتم و می تونستم بیشتر از خاطراتتون با پدر بزرگم بشنوم. اما من عجله دارم و اگر دیر به خانه برگردم مادر و پدرم نگرانم می شن. برای همین این گلی که دم دست است رو بر می دارم و فردا به معلمم میدمش. البته با گلدونش. مادرت؟ باشه، هر جور راحتی. فقط صبر کن تا یک کارت پستال روی گلدون زیبامون وصل کنم و روش با خط خانه از معلمت عذرخواهی کنم. میتونم بقیه کارت پستال ها رو ببینم؟ حتما. کارت ها رو روی میز روبروی توماس قرار میده و خودش مشغول نوشتن بر روی کارت اصلی و چسبوندن روبان پاپیونی به اون میشه. چرا همه کارت پستال ها مختص یک روزند؟ یا برای کریسمس، ولنتاین، تولد بچه، تبریک روز دختر، روز معلم، روز مادر؟ چرا مردم به خاطر اینکه یکدیگر رو دارن به همدیگه تبریک نمیگن؟ چرا روی هیچ کارتی نوشته نشده به خاطر اینکه خودت هستی دوستت دارم؟ یا همین که وجود داری یک دنیا ارزش دارد؟ اصلا برای هیچ دوستت دارم. مگر دوست داشتن دلیلی جز هیچ میخواهد؟ طول میکشد تا باور کنی انسان ها به گفتن دوستت دارم های تکراری عادت کردند. گلدان رو به سمت توماس هول میده. اگر از رنگ روبان خوشت نمیاد بگو تا عوضش کنم. نه، همین رنگ خوبه. از بچگی عاشق رنگ نارنجی بودم. روبان نارنجی که نداریم، اما قرمز از بین این رنگ ها تشابه بیشتری به نارنجی داره. پس همین خوبه. فرانکلین با لبخندی که همیشه بر لبانش جریان دارد میگوید: دو هفته دیگر که بیایی روبان سبز و نارنجی و بنفش دارم، اما الان فقط قرمز و سفید و صورتی. به قول مادر بزرگم، تا اون موقع کی مرده است و کی زنده؟ اینقدر ناامید نباش پسرم، مثل من بیخیال باش. با اینکه همین امروز و فرداست که دیگه من رو نمیبینی، اما هنوز هم امید دارم تا شنبه 100 سالگیم رو فوت کنم. با خدا چی فکر کردی؟ حتما به شما در زندگی خیلی خوش گذشته که این چنین امیدوارید. آنچنان خوشی هم نگذشته. اما مگر یک بار بیشتر میتونم زندگی کنم؟ فقط تنها چیزی که از این زندگی میخوام اینه که وقتی در حال جان دادن بودم افسوس نخورم که فلان کار رو انجام ندادم و اونجور که میخواستم زندگی نکردم. همین. توماس گلدان رو با روبان قرمزی که به اون وصل بود برمی‌دارد. فرانکلین توماس رو تا دم در همراهی میکند. در حین راه رفتن کاری که هر گل فروش انجام میدهد رو انجام میدهد. تعریف از گلها. این گلی که اینجاست نامش لال است. وقتی به آن نگاه میکنم احساس جوانی میکنم. احساس جاودانگی در من زنده میشود. گل لاله زرد رنگی از کنار کاکتوس ها برمیدارد و در دستان توماس قرار میدهد. هرگاه از زندگی خسته شدی به این گل نگاه کن. آنگاه عشق و شادابی رو با تک تک سلول های بدنت حس خواهی کرد. توماس لاله رو میگیره و از فرانکلین به خاطر هدیه‌ای که به او داده تشکر میکنه. هیچگاه گل این گیاه رو ندیدم. این گیاه خیلی فروش نداره چون گل نمیده. به اندازه بقیه زیبا نیست و مردم هم چیز زشت نمیخواهند. توماس زیر لب زمزمه میکند. مردم چیز زشت نمیخواهند. اما اگر همین چیز زشت قیمتش 10 برابر شود همه خواهانش خواهند بود و برای خریدنش تلاش خواهند کرد تا در گوشه ای از خانهشون اون رو داشته باشند. پدر بزرگم می گفت انسان ها ترجیح می دهند چیزهای گران قیمت رو گوشه ای از خانه خود انبار کنند تا اینکه چیز بی ارزشی رو به همدیگه هدیه بدهند. شنیدم که می گویند پس از گذشت چند سال تنها 1 گل می دهد و سپس می میرد. نمی دونم راست است یا نه. ما که هیچگاه از این آگاوه ها گلی ندیدیم. سرش رو بر می گردونه. دنیای رنگی کاکتوس ها. یکی زیباتر از دیگری. بیان که بخواهد به سمت کاکتوس ها حرکت می کند. نزدیک می شود. قصد لمس کردن اولین کاکتوس از ردیف 7 رو داشت. کاکتوسی به رنگ سبز مایل به آبی به خودش می آید. نه، نمی توانم. باید متعهد باشم. شاید برگشت. همین فردا می آید. نیازی نیست برای فراموش کردنش به فکر یک جایگزین باشی. و باز هم ندایی از درونش می گوید اگر می خواست که اکنون کنارت بود. نمی توانی جانداری رو متقاعد کنی که به زور دوستت داشته باشه و به خاطر لبخند و عشق تو از زندگی خودش بگذره. فرانکلین توماس رو صدا می زنه. توماس؟ توماس؟ چی شده؟ چرا یک جا خشکت زده؟ صداها در گوشش می پیچد. انگار تمام صداها با صاحبانشان روی قله کوهی ایستادند و دائم در وجودش معکوس می شوند. مشتی صدای گیج و مبهم که مجال شنیده شدن به گوشهای توماس رو نمی دهند. تنها 1 صدا است که می تواند به بقیه غلبه کند. برو، فرار کن. برای 1 بار هم که شده هیولا نباش و برای رسیدن به آنچه که می خواهی تلاش کن، نه گریه. بدون اینکه از فرانکلین خداحافظی کند از گل فروشی بیرون می زند. وقتی که از در خارج می شد آنقدر گیج و حیران بود که متوجه ورود ملرا به آنجا نشد. شانه ای به ملرا می زند و خارج می شود. دستش رو روی کتفش می گذارد و با نگاهی که در آن خشم و بدبختی در هم آمیخته است رفتن توماس رو دنبال می کند. ناخودآگاه اشک می ریزد. حتی بهترین دوستانت هم وقتی که چیزی برای سود رساندن به آنها نداشته باشی فراموشت می کند. انگار نه انگار زمانی صمیمی‌ترین دوست من بود. با دستانش که از شدت آفتاب روزانه و سردی شبانه خشک و سوخته شده بودند اشکهایش رو از روی گونه هایش پاک می کند و با خود زمزمه می کند. هیچگاه هیچ چیز ثابت نیست. شاید قول بدهم که ببخشمت. گلدان رو در سبد دوچرخش قرار می دهد و به سمت خیابان 20 به راه می افتد. این بار خبری از پیرمرد قرقرویی که لب خیابان می نشست و از زندگی همه جز خودش خبردار می شد نبود. پس از مدتی که پاهایش از شدت رکاب زدن خسته شدن می ایستد و از دوچرخه پیاده می شود. ادامه مسیر رو پیاده طی می کند. حرفای فرانکلین در ذهنش خطور می کند. تنها راه فراموش کردن کاکتوس همین خطور خاطرات بود. به فرانکلین گفته بود که گلها رو برای خوشبختی‌های زودگذر یک مشت هیولا فدا نکند، پژمرده نکند و جوابی که فرانکلین داده بود پاسخی بود که هر هیولایی می‌داد. حتی اگر ما آنها رو نکنیم باز هم پژمرده می‌شوند. اینکه بدون سود رساندن به ما پژمرده شوند بهتر است یا با سود رساندن؟ درست می گفت. اما روند گل ها این است. درست مثل روند انسان ها که زنده می شوند تا بمیرند. تا تنها تفاوتشون در این است که گلها با پژمردگی میمیرند، اما انسانها در طول زندگیشون اونقدر از درون پژمرده میشوند که یا خودشان با دست خودشان به کام مرگ میروند یا هنوز دل بستند به شادابیهای مصنوعی که در بیرونشون نقش بسته. و روز به روز هیولایی درونگرا با صفت برونگرا و ظاهرساز تحویل جامعه میدهند. زنان مثل گل روزند. زمانی که از خانواده و دوستان جدا شوند نمی میرند، بلکه هنوز هم برای عشق شما جان می دهند. آنها زمانی می میرند و پرپر می شند که قدر داشتنشون رو ندونید. دل زنان همچون گل برگ های گل نازک و لطیف است. با خیانت پژمرده می شود، اما هنوز در روزنه هایش ذره آب، ذره روح زندگی جریان دارد. برای نابود کردن تدریجی احساس زنان باید انقدر پوچ و هیچ باشید که ارزش واقعیشون در ذهنتون نگنجیده باشد. همانطور که به چهار را نزدیک می شد، سنگینی ترافیک هم افزایش می یافت. صدای بوق ماشین ها، صدای فریاد راننده‌ای که حجب و حیا رو قورت داده و هرچه از دهانش خارج می شد رو نثار راننده دیگر می کرد. شمارش معکوس چراغ راهنما، چراغ روشن خانه‌های بلند قامت در این شهر پرهیاهو، اینها چیزهایی بود که در مسیر برگشتن به خانه‌ای که در انتهای خیابان بیستم قرار دارد دیده می‌شد. در حال قدم زدن و فکر کردن برای احوال گذشته و حال خیش بود که به کوچه مایکونوس که مدرسه‌اش در آن واقع شده بود نزدیک می‌شود. باز هم کاکتوس و خاطراتش. این بار نمی‌شد دل کند. باید میرفت و برای به دست آوردنش تلاش میکرد. در عشق کنار کشیدن معنی ندارد. اگر قصد بر کنار کشیدن باشد، نامش را عشق نمیگذارند. دل را به دریا میزند و به سمت کوچه مایکونوس به راه میافتد. پایش میلرزید و آرام قدم برمیداشت. نزدیکتر میشود. آخرین بار آن را گوشه ای از خیابان روبروی خانه ای سه طبقه کنار تپه ای از شن گذاشته بودند. نور دوچرخش را رو به تپه شن می گیرد. خبری از کاکتوس نبود. نگاهی به اطرافش می اندازد. پرنده پر نمی زد. شنها را زیر و رو می کند. اما نگاهی ناامیدانه به دوچرخه و گلدانی که در سبدش است می اندازد. شاید صاحب اصلی اون رو پیدا کرده و با خودش برده. من این وسط چه کارم؟ اما من که قرار بود از دستش بدم. ای کاش بیشتر لذت می بردم. اولین قرار اون به جای این که در رستوران های گران قیمت باشد در مدرسه کهنه بود. با صدای لرزان شروع به فریاد زدن می کند. های کاکتوس، اگر صدایم رو می شنوی بدان خیلی دوستت دارم. از آن دوست داشتن های هیولایی نه، از آنها که تا کنارت نباشد آرام نمیگیری. فکر نکنی وابستم. من فقط بیش از حد دوستت دارم. همین. خسته و بی‌حوصله در حیات رو هل میده. وارد خانه میشه. دوچرخه‌اش رو روبروی پنجره اتاق میلوا و تامسون نزدیک به گوشه یه سمت راستی در قرار میده. نگاهی به گلدون میاندازد. آن رو داخل خانه نمیآورد و دم در ورودی قرار می دهد که فردا هنگام رفتن به مدرسه فراموش نکند که آن را با خود ببرد. انگشتش را روی زنگ در ورودی قرار می دهد. صدای زنگ نمی آمد. طبق معمول تامسون اون را از برق کشیده بود. بارها این اتفاق افتاده بود. فراموشی کلید خانه از آن دست فراموشی هایی بود که هر انسانی ممکن است در زندگی اون را مرتکب بشه. در اوایل سال قرار بود تامسون در گوشه ای از حیاط خانه درختی درست کنه، اما فرصت نشده بود. همیشه کار و کارخانه تامسون برایش با ارزشتر از خانوادهش بود. خودش سفرهای کاری به خارج از کشور زیاد می رفت. از 12 ماه سال 6 ماه اون رو در سفر بود. اما خیلی کم پیش می اومد که با میلوا و توماس به سفر بره. تامسون از آن دست مردهایی بود که سفر با منشی شخصی را به سفر با خانواده ترجیح میداد. از آنهایی که برای خانواده حوصله نداشت و جلوی مردم دولا و راست میشد. از آن مردهایی که هیولایی بیش نبودند. تک چوبهای گوشه ی حیات رو بر میداره و زیر پاش قرار میده. از پنجره ی آشپزخانه تامسون رو میبینه که روی کاناپه جلوی تلویزیون دراز کشیده است. صدای فوتبال میآمد. دقیقه 90 بازی بود و تیمی که هوادارش بود 2 گل خورده بود. اولین بار بود که تیم تامسون می باخت و تامسون بی خیال بود و داشت هفت پادشاه رو خواب می دید. توماس کل خونه رو رصد می کنه. خبری از میلوا نبود. با صدایی که از ته چاه می آمد می گوید مامان، مامان، اونجایی؟ من پشت در جا موندم. صداش اونقدر آرام بود که حتی دیوارهای کنارش هم نمی شنیدند. چه برسد به میلوا و تامسون. می خواهد بلند میلوا رو صدا بزنه. اما از ترس کتک هایی که پس از اون در انتظارش بود سکوت می کنند. پدرش رو می شناخت. انقدر بدخواب بود که با اندکی صدا از توماس بیدار می شد و بعد از هزاران پرخاش و سرزنش شروع به کتک زدن می کرد. آن میان میلوا رو هم بی بهره نمی گذاشت. شاید هر کس دیگری هم به جای تامسون بود همین کارو می کرد. نگاهی به بالا می اندازد. پنجره اتاقش هنوز باز است. سنگ ریزه های کوچکی بر می دارد و به سمت پنجره پرتاب می کند. از 10 تا سنگ 6 تاش به دیوار می خورد. مامان، مامان، من اینجام، این پایین، صدامو می شنوی؟ مدتی می گذرد و توماس همچنان منتظر فرجیست. از صدا زدن خسته می شود. از کنار پنجره دور می شود و سمت شیر آبی که کنار درخت کاج است می رود. دستهایش رو می شوید و مقداری آب می خورد. نگاهی به بالا می اندازد. ستاره ها آسمان شب رو تکمیل کردند. ماه سر جایش بود. صور فلکی هم همان جای قبلی بودند. اما توماس آنجا که باید بود نبود. جلوی در ورودی خانه می نشیند. صدای گزارشگر بازی از داخل خانه می آمد. گل، گل! در وقت اضافه گل سوم رو هم خورده بودند. بهتر از این نمی شد. ای کاش منم به اندازه آلبرت بزرگ بودم و گوشی داشتم. الان اگر گوشی داشتم توی این هوای بارانی تنها پشت در منتظر این که یکی در رو برام باز کنه نمی ماندم. بچه تر که بودم فکر می کردم فقط 2 دنیا وجود دارد. یکی اینجا که زندگی می کنیم، دیگری آنجایی که بهشت و جهنم قرار دارد. اما به مرور زمان فهمیدم از 2 تا بیشتر است. ما 10 ها دنیا داریم. کمابی شبیه همین جاهایی هستند که در آن زندگی می کنیم. در دنیایی که در گوشی آلبرت نهفته شده تا همیشه می توانی دروغ بگویی. تا هر وقت که بخواهی. مثلا آلبرت نامش رو در آنجا گذاشته اریکا و هیچ کس نمی داند که اصلا چنین کسی وجود ندارد. این دروغهای درست و این راستگوهای دروغگو آنجا به کنار. نمی توانی انتخاب کنی که با چه کسی معاشرت کنی. و این بدترین چیز ممکن است. فکرش رو بکن، آنها هر حرفی که تو را عذاب بدهد به تو میزنند. هر لقبی که فکر کنی به تو نسبت میدهند. هر چیزی که ذهن مریضشون ترشح میکند به زبان میآورند. و در آخر هر کاری که تو را از خودت بگیرد انجام میدهند. پایان اپیزود 9.